بسم الله الرحمن الرحیم. فقه 4، استاد هاشمیان، 11 اسفند.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین. ولعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. و قبل الشیخ رحمه الله و تبعه العلامه فی کتبه المشارکت للخبر و للعموم و لعموم الاذن فی قسمت ماله بین غرمائه. خاطر مبارک دوستان باشه، در جلسه گذشته عرض کردیم که اگر شخص مفلس بعد از این که مفلس شد اقرار بکنه به این که به یک فردی بدهکار است، این اقرار اگر اقرار به عین باشه از او پذیرفته شده نیست، اما اگر اقرار به دین باشد از او پذیرفته می شود. تفاوتش هم اینه که اگر اقرار به دین باشه، خب این دین رو به عهده او و به ذمه او میگذارنش، اما طلبکاری که الان با اقرار اثبات شد او رو شریک با طلبکاران دیگر قرار نمیدن و لذا این اقرار هیچ علیه طلبکاران قبلی نیست تا ما بخوایم بگیم اقرار علیه دیگران است و مورد پذیرش نیست، به خلاف صورتی که اقرار نسبت به عین باشد که چون نسبت به عین میتونه، بلکه حتما اینطوره که پرش طلبکاران قبلی رو میگیره و اقرار میشه علل غیر، لذا این اقرار رو آقایون نپذیرفتن. اینا حرفایی بود که ما دیروز زدیم. و اما بحث امروزمون که باز اول این بحث رو هم دیروز عرض کردیم، دوباره عرض میکنم، مرحوم شیخ طوسی نسبت به این مسئله مخالفت کرده و فرموده حتی اگر اقرار به دین کرد، مشارکت طلبکاری که با اقرار طلبکار شده با طلبکاران قبلی ثابته، یعنی میتونه این طلبکاری که با اقرار طلبکار شده با طلبکارهای قبلی شریک بشه و مال موجود آقای مفلس رو همشون ببرن و بین همشون تقسیم بشه. عرض کردیم که دلیل شیخ طوسی چیه؟ ایشون فرمود که ما 4 تا دلیل داریم. دلیل اولمون این است که اون روایتی که فرمود اقرار العقلاء علی انفسهم نافذ، ما نحن فی رو هم شامل میشه. این آقا داره اقرار میکنه، اقرار عقلاء هم نافذه، لذا این اقرار نافذ است و وقتی نافذ شد طلبکار با طلبکاران قبلی شریک میشه. خب طبعا مرحوم شهید جوابی که به شیخ طوسی در این عرض کنم دلیل اول داره این است که این اقرار فقط علا انفسهم نیست، بلکه علا انفسهم و علا غیرهم هست، یعنی هم در واقع ضررش متوجه خود این آغاز که بدهکاری جدید برای خودش درست کرد و هم ضررش متوجه طلبکاران است اگر اون طلبکاران رو شریک بکنید شما، لذا چون ضررش متوجه دیگران هم هست این روایت طبیعتاً شاملش نمیشه. خب این دلیل اول جناب شیخ طوسی و جواب شهید. دلیل دوم جناب عرض کنم شیخ طوسی این است که ما یه روایاتی داریم، این روایات میگه مال موجود مفلس را بین طلبکارانش تقسیم کنید، دیگه بیان نکرده بین چه طلبکارانی تقسیم کنید، نگفته بین طلبکاری که با اقرار طلبکار شده یا طلبکاری که با بیانه طلبکار شده و طلبش اثبات شده فرق بگذارید. به طور کلی فرموده مالش باید بین طلبکارانش به نسبت تقسیم بشه و این شامل طلبکاری که با اقرار هم طلبکار می شود میشه. لذا این روایات هم عرض کنم کمککار ماست، یعنی کمککار در واقع شیخ طوسی است. و اگر کسی دقت کنید، و اگر کسی بگه همینجور که مفلس به جهت محجور شدن در مال خودش نمیتواند انشاء عقد جدید بکنه، یعنی نمیتونه مال خودش رو هبه کنه، نمیتونه مال خودش رو بفروشه، نمیتونه عین مال خودش رو مهریه زنش قرار بده، نمیتونه عقد جدید نسبت به اموالش عرض کنم داشته باشه، حق اقرار هم نداره، چون فرقی بین انشاء عقد جدید و اقرار در این جهت که لطمش میخوره به کی؟ به طلبکاران جدید، باز میخوام طلبکاران قبلی، چون لطمه انشاء جدید و اقرار هر دو به طلبکارهای قدیم میخوره، همینجور که انشاء نمیتونه بکنه اقرارم نمیتونه بکنه، اقرارش هم به درد نمیخوره. خب اگر کسی عرض کنم یه همچه حرفی بزنه، مرحوم شیخ میفرماد ما فرق میگذاریم بین انشاء و اقرار. چرا؟ به این دلیل که انشاء مربوط است به عقدی که از این به بعد میخواد ثابت بشه، اما اقرار مربوط به عقدی است که بگو سابقا انجام شده و من الان دارم اعترافش رو میکنم. لذا چون اقرار مربوط به عقدی است که سابقا انجام شده، سابق بر مفلس بودن، اقرار رو میپذیریم اما انشاء جدید رو بهش اجازه نمیدیم. اینم دلیل سوم جناب شیخ طوسی که در واقع جواب یک اشکال بود. دلیل چهارم این است که اقرارم مثل بیانه است. آقایون سوال میکنم از شما، شخصی که مفلس شده 5 تا طلبکار داره، حالا یه طلبکار ششمی اومده، 2 تا شاهد عادل بیانه آورده که این بیانه شهادت میدن که این آقای ششم، نفر ششم هم 10 میلیون از این آقا پول میخواد، طلبکاره، آیا این طلبکار جدید رو جزء طلبکارهای قدیم همراه اونا قرار میدیم یا نمیدیم؟ بله. چرا؟ چون بیانه آورد، شاهد آورد، هر طلبکاری که شاهد بیاره همینه. اینطور نیست که بگیم آقا هر چی زودتر رو باید پولو میدیم به اون، اینطوری که نیست که بودو بودو تو صف وایسن بگیم 5 نفر اول رو میدیم. هر طلبکاری که دلیل و بیانه داشته باشه بر طلب خودش، اون میشه طلبکار، مالش رو بین همشون تقسیم میکنیم. شیخ طوسی حرفش اینه، خب اقرارم مثل بیانه است دیگه، چطور بیانه میتونه ثابت کنه طلب رو، اقرارم میتونه ثابت کنه. اینم دوستان دلیل چهارم ایشون. مرحوم شهید ثانی دوستان هیچ کدوم از این ادله چهارگانه مرحوم شیخ طوسی رو قبول نداره. اولی رو که دوستان جواب دادیم، گفتیم اقرار العقلا علی انفسهمی که شیخ طوسی به عنوان دلیل آورد، اون مال وقتیست که علی انفسهم باشه، نه علی انفسهم و علی غیرهم. اون که عرض کنم خدمت شما مشکلش حله. و اما این که شما فرق گذاشتید بین عرض کنم اقرار و انشاء، ما این فرق رو در ما نحنفی قبول نداریم. قبول داریم، اجازه بدید، قبول داریم که دقت کنید، قبول داریم که اقرار مربوط به سابق است، انشاء مربوط به آینده است، این تفاوت رو قبول داریم. اما در این جهت که چه عرض کنم مربوط به گذشته باشه چه مربوط به آینده باشه، هر دو لطمش میخوره به کی؟ ضررش میخوره به کی؟ به اون طلبکارای قدیم. چون لطمش میخوره به اون طلبکارای قدیم، هر دو رو قبول نمیکنی. حالا میخواد مربوط به سابق باشه کمکم کنید، میخواد مربوط به لاحق باشه، تفاوتی نمیکنه. اون چه ما دلیل داریم این است که اقرار، کسی اقرار بکنه علیه خودش، این پذیرفته شده است. اما این اقرار بناست ضررش به کی بخوره؟ به طلبکار بخوره. خب همینجور که انشاء ضررش به طلبکار میخوره قبول نمیکنیم، اقرارم چون ضررش به طلبکار میخوره قبول نمیکنیم. هر جفتش از این جهت یکیه، گرچه یکیش مربوط به لاحق است و یکیش مربوط به سابق. این نمیتونه تفاوت بین اینها در مانح نفیم عرض کنم ایجاد بکنه. و به همین دلیل دوستان، ما عموم روایاتی که میفرماید مال رو بین قرما تقسیم بکنید، ما تخصیصش میزنیم. یعنی اون روایاتی که میگه مال رو بین قرما تقسیم بکنید، این قرما قرمایی است که به اقرار ثابت نشده باشه، چون اقراری که علیه دیگران باشه اصلا نافذ نیست. وقتی نافذ نیست، این اقرار که علم یکن شیئا موجودا، انگار اصلا این اقرار اتفاق نیفتاده. خود به خود دوستان جواب دلیل دوم شیخ طوسی هم داده می شود. و آخرین حرفی هم که شیخ طوسی زد این بود که اقرارم مثل بیان است. خب ما سوال میکنیم از شیخ طوسی حضرت عباسی، اقرار تو همه احکام مثل بیان است؟ کی گفته اقرار تو همه احکام مثل بیان است؟ ما قبول نداریم. بیانه ممکنه علیه دیگران و علیه این شخص یه بیانه اقامه بشه و شارع مقدس بیانه رو که علیه خود این شخص و علیه طلبکاراشه بپذیره، اما اقرار رو علیه دیگران نپذیره. چه اشکال داره؟ کی گفته اقرار مثل بیانه است در همه احکام؟ خب این دوستان جواب جناب شیخ طوسی توسط مرحوم شهید سال. اینا رو بخونیم، یه نکته هنوز دو سه خطی باقی مونده تا برسیم به سر بحث بعدی، اون رو جداگانه عرض میکنم. نگاه کنید. وقف و شیخ تقویت کرده جناب شیخ طوسی رحمه الله و تبعه العلامه فی بعض کتبه، علامه تو بعضی از کتابهاش از جناب شیخ طوسی تبعیت کرده. میدونید شیخ طوسی سابقه بر علامه است، علامه بعد از مرحوم شیخ طوسی اومده. خب تقویت کرده شیخ و علامه چی رو؟ المشارکته، مشارکت رو تقویت کرده. یعنی چی؟ یعنی اگر آقای مقر اقرار کرد به دین، این طلبکار جدید با طلبکار قدیم میشن چی؟ میشن شریک تو اموالش. مال رو بین همشون تقسیم میکنیم. چرا؟ یک، للخبر، مراد از این خبر اقرار و لعقلا علا انفسهم نافذ است. اقرار العقلاء علی انفسهم جائز، جائز یعنی نافذ. این عرض کنم روایت شریف دلالت میکنه بر این که اقرار نافذ، اینم اقرار کرده. این یه دلیل. دلیل دوم، ولعموم الاذن فی قسمت مالهی بین قرمائه، چون اون روایتی که اجازه میده در قسمت کردن مال بین طلبکارانش عامه. عامه یعنی چی آقا؟ یعنی بین طلبکارا فرق نگذاشته که این طلبش با اقرار ثابت شده یا با بیانه. روایتش هم که دوستان تو پاورقیتون آدرس داده، تو سیجلدی یا وسائل سیجلدی جلد 18 صفحه 416، عبارت روایت اینه: ان علیان علیه السلام کان یفلس الرجل، حکم به مفلس بودن فردی کرد، ازل تما علا قرمائه، زمانی که کار طلبکاران او سخت و پیچیده شد. یعنی وقتی وضعیتشون به هم خورد و به اختلاف خوردن، حضرت حکم به مفلس کردن کرد. ثم یأمر به فیقسم ماله بینهم بالحساس، بعد مالشو بین طلبکاران تقسیم کرد. دیگه نگفته اون طلبکاران بعضیاشون با بیانه بود، بعضیاشون با اقرار، یا همشون با بیانه بود، یا همشون با اقرار بود. اینا دیگه بیان نکرده، عامه. یعنی حتی صورتی رو میگیره که بعضی از این طلبکارها بگید با اقرار طلبکار شده باشن. اینم دوستان دلیل دوم. دلیل سوم، ما این دلیل سوم رو دوستان بیانمون از خارج این بود که در واقع این جواب سوال مقدر است. یعنی یه کسی سوال میکنه میگه آقا همین جور که مفلس حق انشاء بر روی اموالش به بیع و هبه و امثال اینها نداره، حق اقرار هم نداره. ایشون میفهمن نخیر، ولی الفرق بین الاقرار و الانشاء، من شیخ طوسی انشاء رو قبول ندارم که مفلس بتواند هبه کند، مفلس بتواند بیع کند، اما اقرار رو قبول دارم چون فرق میگذارم بین این دوتا. فان الاقرار اخبار عن حق صابر و الحجر انما یبطل احداث الملک، حجر باطل میکنه احداث ملک رو. دوستان باطل میکنه احداث ملک رو یعنی چی؟ یعنی به شما اجازه انشاء نمیده، میگه تو از این به بعد مال خودت رو به ملک دیگر در نیار، مفلسی، اما حق سابق رو نمیگه شما کاری بهش نگیر. نخیر، حقوق سابق و بدهی های سابق اینا همه سر جای خودش باقیست و طلبکارا میتونن بیان مال این رو به نسبت ببرن. اینم دلیل در واقع سوممون. ولعنهم کالبینه، چهارمین دلیلمون هم است که اقرار مثل بینه است. چطور بینه رو شما میپذیرید و مع قیام البینه لا اشکال فی المشارکت، اگر بینه قائم بشود اشکالی نیست در مشارکت و لذا اقرار رو هم باید بپذیرید چون اقرار هم مثل بینه است. جناب شهید ثانی اشکالات جناب در واقع ادله جناب شیخ طوسی رو میخواد بهش اشکال کنه و جواب بده. و یشکلو به ان رد اقراره لیس لنفسه، ما اگر اقرار این آقا رو نسبت به دیونش از جهت شریک شدن با طلبکاران قدیم نمیپذیریم، این به خاطر خودش نیست. اگه به خاطر خودش بود شما میگفتید اقرار و عقلا علی انفسهم نافق، باید بپذیرید، که به خاطر خودش نیست. و یشکل به ان رد اقرار این آقای مفلس لیس لنفسه بل حق غیره، به خاطر حق طلبکارا ما این قسمتش رو نمیپذیریم. فلا ینافی الخبر، چرا؟ چون خبر میگه اقرار و عقلا علی انفسهم نافذ و جائز، نه علی غیرهم. این جواب اون اولی. و نحن قد قبلناه على نفسه بالزامه بالمال بعد الحج، اون قسمت على نفسهش رو که پذیرفتیم، گفتیم این آقا اقرار کرده که 20 میلیون به این آقای جدید طلبکار جدید بدهکاره، میگیم بعد از این که حجر تمام شد از مفلس بودن در اومدی باید 20 میلیون این آقا هم بدیم. و نحن قد قبلناه، ما قبول کردیم این اقرار رو بر نفس خودش به این که ملزم کردیم او رو به مال بعد از حج. این که میگه بعد از حج رو، دوستان معناش این است که وضعیت طلبکاران قدیم باید حل بشه با این اموالش یا اموالی که از این به بعد به دست میاره، طلب اونها رو بده بعد بیاد سراغ این طلب با اقرار، که یه وقت طلب این آقا لطمه به اون طلبها نزنه. این که میگه بعد از حج معناش اینه، هم پولی که الان داره بین اینها تقسیم میکنن، هم پولهایی که از این به بعد بگو کسب میکنه. اومدیم و یه هفته دیگه یه ارثی بهش رسید، اون ارث هم به این طلبکار جدید نمیدن، میدنش طلبکار قدیم. اونا که صاف شد میگن خب حالا بسم الله الرحمن الرحیم دوباره شروع کن، اینه که اقرار کردی یکی یکی پولاشونو بده. و مشارکت المقر له، کتابای ما داره المقر رو له، ظاهرم غلطه چون مضافونه ریه دیگه، این مشارکت مبتدا هوالمانه خبرش، مشارکت مقر له للغرما هوالمانه من النفوذ، این که بخواد مقر له یعنی کسی که عرض کنم اقرار به نفع او اتفاق افتاده همین طلبکار جدید مشارکت با غرما داشته باشه، این مشارکت مانع است از نفوذ اقرار الموجب لمساوات الاقرار للانشاء فی المعنا. یعنی اون چه مانع است از نفوذی که موجب مساوات اقرار با انشاء در معنا می شود همین مشارکت است. اگه این مشارکت نبودا ما قبول داشتیم اقرار با انشاء، عرض کنم اون تفاوتی که شما گفتید داره، اما حالا که این مشارکت وجود داره، اینا مساوات پیدا میکنن در معنا. مساوات پیدا میکنن در معنا یعنی چی؟ یعنی از حیثی که لطمه میزند به طلبکاران قدیم یکی هم. هم انشاء جدید لطمه میزنه، هم اقرار لطمه میزنه اگر بخواد شراکتشون رو قبول بکنی. آخرین دلیلم که فرمودید اقرار مثل بیینه است، میفرماد و کونه کل بیینه مطلقا ممنوعه. این مطلقا یعنی در همه جا. این که بخواد اقرار مثل بیینه باشه در همه احکام، این ممنوعه، ما قبول نداریم. فمختاره المصنف عقبا، پس اون چه که جناب مصنف اختیار کرده اون رو که عدم مشارکت طلبکار با اقرار با طلبکارهای قبلی باشه، این عرض کنم خدمت شما عقباست. من این دو خطم که تتمه بحثمونه عرض بکنم. ببینید دوستان، ما تا به حال اختلافی رو بین جناب شیخ طوسی و جناب شهید اول مطرح کردیم که شهید ثانی در قضاوت بین شیخ طوسی و شهید اول حرف شهید اول رو ترجیح داد و پسند کرد. خب این کاری بود که ما کردیم. حالا میخوایم بگیم محل اختلاف بین جناب شیخ طوسی و شهید اول جاییست که مفلس مقر اسناد بده دین رو به قبل از حج. یعنی چی؟ یعنی بگه آقا قبل از این که من مفلس بشم، من یه چیزی از این آقا خریدم، ده میلیون بهش بده کار شدم. ادعای آقای مفلس این باشه، اقرارش این باشه، بگه آقا من قبل از این که مفلس بشم به این آقا این مقدار بدهکار شدم. اگه این باشه، این اختلاف وجود داره. یعنی شیخ طوسی میگه این آقا شریکه با طلبکارای دیگه، شهید اول میگه شریک نیست، درست شد. اما اگر آقای مفلس اقرارش مربوط به دین بعد از مفلس شدن باشه، یعنی چی؟ یعنی بیاد بگه آقا وقتی من مفلس شدم، بعدش رفتم یه مالی رو از این آقا خریدم، بدهکار شدم بهش، اینجا هیچ اختلافی نیست که این شریک نیست. یعنی حتی شیخ طوسی هم که اونو میگفت شریکه، اینو میگفت میگه شریک نیست. بدهی و دینی که مربوط بعد از مفلس شدن، اونجا در موردش اختلاف نیست. قطعا این اقرار نافذ نیست به این معنا که بخوام بگیم صاحب اقرار و مقرر له شریک میشه با طلبکاران دیگه. بله، فقط یه نکته اینجا وجود داره و اون این که ببینید آقا، خب عرضم رو دقت کنید، یه وقت هست اقراری که آقای مقر انجام میده و میخواد بگه یه دینی گردن من هست به نفع این آقای مقر، نه. یه وقت هست نسبت به یک معامله است، مثلا ادعاش اینه من با این آقا معامله کردم، یه بیعی انجام دادم، ازش برنج خریدم، خوراکی خریدم، اینا هم مصرفش کردم، بهش پوشدم بدهکار. خب اینجا گفتیم اگر مربوط باشد به بعد از عرض کنم مفلس بودن، ما این اقرار رو نمیپذیریم، درست شد؟ اما حالا اگر این دین بابت یک امر اختیاری بین این دو نفر نباشه، بلکه مثلا این آقا زده پای طرف رو شکسته، تو عرض کنم تصادف پای طرف شکسته دیگه اومده گردنش، یا با ماشین زده به اسب این آقا، اسبش از دنیا رفته، از بین رفته، بدهکار شده، یعنی عرش جنایت و دیه جنایت رو بدهکاره، یا نه با ماشین داشت میرفت خورد به عرض کنم شیشه مغازه این آقا، شیشه شکست شده، بدهکار. یعنی یک امر اختیاری بین این دو نفر مثل معامله بیع و امثال اینها نبوده که این آقا بدهکار شده، بلکه یک امر غیر اختیاری مثل چی؟ مثل دیه جنایت، مثل اینکه مالش رو تلف کرده و بدهکار شده و ضامن شده. اگر دوستان اقرارش بابت این امور باشه، مرحوم شهید میفهمد اینها رو ما داخل میکنیم، اقرارش رو میپذیریم، حتی با طلبکارهای دیگر میشه شریک. اینا جداست، اینا حسابش متفاوته. نگاه کنید و موضع الخلاف دوستان، محل اختلاف بین کی و کی؟ شهید اول و شیخ طوسی، که البته شهید ثانی هم تو تیم کیه؟ تو تیم شهید اول دیگه، چون قضاوتش به اینجا کشیده شد. موضع اختلاف بین این دو بزرگوار ما لو اسنده الى ما قبل الحج، اون صورتی است که اسناد دهد مفلس دین را، ضمیرا رو درست برگردون آقا، اسناد بده مفلس دین رو به ما قبل حج، یعنی قبل از این که او رو مفلس اعلامش بکنن به اون موقع دین رو اسناد داده که من اون موقع یه چیز خریدم مدیون شدم. اما بعده او یعنی بعد از حج، فانه لا ينفذ مؤجلا قطعا، این قطعا به صورت مؤجل نافذ نیست. دوستان به صورت مؤجل نافذ نیست یعنی چی؟ یعنی ما نمیتونیم قطعا این رو شریک طلبکاران دیگر قرار بدیم، حتی طبق نظر شیخ توصی. این قطعا که میگه یعنی دیگه محل اختلاف نیست. حالا البته ممکنه این آقا برای بعد از حجرم اگر عرض کنم دینی رو اعتراف کرد، دین رو گردنش نگه داریم که بعد از حج، نه به صورت معجل بگیم آقا تو باید این دین رو بدی چون خودت اعتراف کردی، اما به صورت معجل قطعا نمیتونیم نافذ بدونیم این رو و شریک طلبکاران دیگر او رو قرار بدیم. نه، لو اسنده الى ما یلزم ذمته، اگر اسناد بده مفلس دین را به اونچه که ذمه ای رو مشغول میکنه، کاری که ذمه‌شو مشغول میکنه، مثل اتلاف مال یا جنایت. این ما یلزم ذمته، یعنی ما یلزم ذمته بدون اختیار، مثل اتلاف مالی باشه، مثل جنایتی باشه، یعنی یه معامله ای با طرف انجام نداده که این معامله اختیاری بین دو نفر سبب دین شده باشه. نه، الان صحبت سر بعد از حجره، الان صحبت سر بعد از حجره، البته قبلش هم باشه تو ائتلاف مال یا جنایت حکمش همینه، مثل ائتلاف مال یا جنایت. اینجا شارکه، دوستان شارکه یعنی چی؟ یعنی این طلبکار جدید با طلبکار قدیم تو اموال فعلی شریکن، یعنی اموالشو بین همشون تقسیم میکنیم. چرا؟ یه لحظه من دقت کن، یه توضیحی بدم. ببینید آقا، برای این که من عرض کردم من بعد از حجر، خوب دقت کنید چرا برای بعد از حجر دوستان، یعنی بعد از این که این آقا مفلس حساب میشه ها، مگر نه این است که این دیگه از معاملاتی مثل بیع و هبه و امثال اینها چیه؟ ممنوعه، حق نداره این معاملات رو انجام بده، تصرف تو مال خودش بکنه. خب وقتی این طور شد، اگر یه کسی با علم به این که این آقا مفلسه، خوب حواست به من باشه، بیاد یه چیزی رو بهش بفروشه و او رو چیکارش کنه؟ بدهکارش کنه. یه چیزی رو به این آقای مفلس بفروشه و این آقا رو چیکار کنه؟ بدهکارش کنه. بعدم بخواد بره بگه آقا منم جز طلبکاراشم، میگن آقا خربوزه خوردی، باید پای لرزش بشینی، تو نمیتونی شریک با طلبکارای فعلی باشی، خودت با دست خودت خودتو انداختی تو چاله، حالا نمیتونی در بیای، تو حق نداشتی به مفلس مالی بدی طلبکار بشی بعدم بیای الان ادعا کنی که با طلبکار دیگه شریکی، حق نداشتی کسی همچی کاری بکنی. این آقا انگار با اختیار خودش خودشو انداخت تو چاله، خودشو انداخت توی چاه، خودشو طلبکار کرد، به خلاف کسی که تو خیابون داشت راه میرفت، این مفلس با ماشین اومد زد پاشو شکست، او بیچاره که تقصیر نداشته که، درسته الان طلب پاش شکسته و دیه طلبکار شده، اما این طلبکار شدنش به اختیار خودش نبوده، ولذا ایشون میفرمان ما بین این دوتا فرق میگذاریم. ببینید دوباره برمیگردم نصف خط، نعم لو اسنده الى ما یلزم ذمته که اتلاف مال یا جنایت شارکه. چرا؟ لوقوع سبب، سبب چی؟ سبب دین در این جنایت یا اتلاف مال، لوقوع سبب به غیر اختیار المستحق، یعنی سبب طلب کار شدن این طلبکار جدید تو جایی که جنایتی اتفاق میفته، پاشو میشکنن، دندونشو میشکنن، اتلاف مالش اتفاق میفته، بدون اختیار این آقا بوده، اومدن زدن شیشه مغازه‌شو شکستن، تصادف دیگه، اتفاق میفته. فلا تقصیر، این بیچاره که تقصیر نداره که، این لا تقصیره یعنی این طلبکار جدید هیچ تقصیری نداره، به خلاف المعامل، به خلاف اون کسی که با دست خودش و با این که میدونه این آقا مفلسه میاد باش شکار میکنه معامله انجام میده، میگیم خربوزه خورده پالرسم بشه تمام شد. ببینید اگر بیانه بیاره ممکنه یک کسی یه حرفو بزنه، بیانه بیاره برای جهلش هم بتونه بیانه بیاره، اما ایشون اینو بحث نکرده دیگه، این طبیعتا تفصیلاتی داره. ما فرضمون رو بردیم روی قدر متیقنه، صورتی که علم داره، چون ایشون گفت فلا تقصیره به خلاف المعامل، یعنی معامل چی داره؟ تقصیر داره.
اش این محضور مال اون خوشه غرما رو داد، بعدش از هشت در اومد بازاره، باید اون مقداری که نوزه بازاره بشون بده یا نه
دیگه نه طلبکار اونو از هشت در نمیاد که، اون محضور میمونه
تا وقتی که کل مال
اون، بله اون بدهیشون سر جای خودش هست دیگه. البته حالا احکامی داره، این که حالا این چه معاملاتی رو میتونه انجام بده چه معاملاتی رو نمیتونه انجام بده، نسبت به مال موجودش جدای از مستثنیات دین نمیتونه معامله انجام بده، اما بعد از اینکه اونا رو تقسیم کردن بعد از اون اگر رب کار کرد مالی رو در آورد، دوباره باید اون در واقع تتمه بدهیشون رو آرام آرام بده. استاد
این مطلب که میگی بعد 8 معجله ها اصلا در مورد هر چی که بعد حجم به وقوع پیوسته، یعنی لطمه زده به مال کسی که این مالش موجود بوده، برای هر شما هم میتونیم همین رو بگیم، چون تو هر چی شو گفتیم میاد شریک میشه با طلب کاره، بگیم هر چی اگه بعد مفلس شدنش به وقوع پیوسته، هر چی هم دیگه اینجا تو طلب کاره ضرر میبینن،
یعنی مفلس بعد از مفلس شدن به مال کسی لطمه زده بود میشه اطلاف مال دیگه، میشه بعد اطلاف مال،
اطلاف مال غیر، حالا اصلا اینجا میگه که
فرق نمی کنه که اطلاف مال میشه دیگه، اطلاف مال که شد میشه شریک،
میشه اختیار و غیر اختیار فقط در شخص مقابل.
صحبت سر این است که مفلس با اختیار این کارو کرده یا نه، صحبت سر این است که معامل یا اون کسی که مستحق است و طلبکار شده با اختیار اومد معامله انجام داد، نه اطلاف مال ازش اتفاق. اصلا
این مالی که خرید مفلس، طرف علم هم داشته که این مفلس یه مالی ازش خریده، بعد میگیم که اون نمیاد جز طلبکارا چون علم داشت رو فروخته، این ماله میاد جز اون اموالی که قرار به این طلبکارا تقسیم بشه محاسبه بشه.
ببین اگر اون معامله رو صحیح ما بدانیم میشه مالک، بله اگر معامله صحیح باشه و این آقا مالک بشه، یعنی فقیهی بگه آقا این آقا مالک شد، البته ممکنه یه کسی بگه آقا وقتی اون آقا طلبشو نمیتونه بگیره مال رو برگردونید به خودش، اینا رو دیگه ایشون الان ورود پیدا نکرده،
چون حج
مان است مثلا معاملات میشه، نه آقا میگه جنسی رو خریده،
خب نه اصلا خریدنی نمیتونست انجام بده،
چرا دیگه دین بوده دیگه، آقا شما خودت بعد از مفلس شدن اومدی کتابتو به من فروختی، گفتی دین باشه گردنت بعد از حجرت به من بده، من کتاب از شما خریدم، این چه ربطی به طلب کارا داره؟ این که اشکال نداره که، در اموالش بله، در اموال موجودش ممنوع تصرفه، من که تو مال خودم تصرف نکردم که، من اومدم یک کتابی رو از شما خریدم، من مفلس کتابی رو از شما خریدم، مدیون شدم به شما که بعد از حجر به شما بدم، شما خودتم قبول کردی که 10 سال صبر کنی، کاری نکردم که، من بگید آقا خب اینا هم از همین که ذکر نشده استفاده کردن دیگه، میگن آقا چون ذکر نشده این معناش این است که این طلبکار چه طلبکار به اقرار باشه چه طلبکار به غیر اقرار باشه، همه را شامل میشه.
در مقام بیان همچی چیزی یعنی باید؟
نه در مقام بیان نیست، یعنی چی فعله؟
حکم هم نیست،
فعل معصومه، یعنی بیان معصومه اصلا نیست، فعل ممکنه،
یه فعل وسط یه واسطه،
نه حالا سوال این
با بیانه اثبات شده باشه،
بله ممکنه، اما ممکنه هم از با اقرار اثبات شده باشه، همین ببینید این دیگه، بله
اقرار ناخذ نیست علیه غیر، این حرف میشه زد تخصیص زد یا
بله ببینید این که بفرمایید این روایت با روایات دیگر تخصیص میخوره معلوم میشه عمومیت رو پذیرفتید. آقایون حرفتونی که اصلا عمومیت نداره، یعنی ما نیاز نداریم به اقرار رو غلا الان فسن که بخواد اینو تخصیصش بزنه. خب حالا شما دعواتون رو بکنید ببینید چی میشه. آقا میگه اصلا عمومیت اطلاق نداره چون فعله، یعنی این روایت نه نه میگه فعله، میگه حضرت بین طلبکاران تقسیم کرد. اما از کجا که این طلبکارا به بیینه بوده یا چیز؟ اگر تعبیر امام این بود که این را بین طلبکاران تقسیم کنید، بعد میگفتید این طلبکاران مطلقه چه اون چه این، اما این تعبیر داره چی؟ داره بین طلبکارا تقسیم کرد. آیا میشه از این که راوی داره میگه حضرت این رو بین طلبکاران تقسیم کرد از اینم شما اطلاق گیری بکنی؟ صحبت سر اینه، ظاهرن هم حق با آقایونه. تعبیر روایت دوستان اینه، من یه بار دیگه تعبیر روایت رو میخوام براتون بخونم، عرض کنم محضرتون. ان علی علیه السلام کان یفلس الرجل اذا التبا علی غرمائه ثم یأمر به فیقسم ماله بینهم بالحساس. این مقدار عمومیت و اطلاق ازش استفاده کردن مشکله. خب دوستان بزرگوار بریم سراغ بحث بعدیمون. خوب عرضم رو دقت کنید. ببینید دوستان، احکامی که در مورد مفلس مطرح شده، یکیش این است که آقایون فرمودن که برای مفلس، خوب به قیود عرائضم دقت کنید، برای مفلس ممنوع است که تصرف ابتدایی در اعیان اموالش بکنه در صورتی که منافی حق طلبکاران باشه. مفلس ممنوع است از این که بخواد تصرف ابتدایی در عین اموالش بکنه در صورتی که منافات با حق طلبکارها داشته باشه. خب این قیودی که دوستان ما آوردیم یکیش چی بود؟ یکیش این بود که این تصرف اگر تصرف ابتدایی باشه ممنوعه. این معناش این است که اگر تصرف ابتدایی نباشه اشکالی نداره. خب این چی میخواد بگه؟ ایشون میفرماد این قید ابتدایی خارج میکند تصرف در مالش رو به مثل فسخ به خیار. به مثل فسخ به خیار. اگر این آقا قبل از این که محجور بشه و مفلس اعلام بشه یه معامله انجام داده، در اون معامله خیار فسخ داشت، یه خونه ای رو خرید و فروش کرده، ماشینی رو خرید و فروش کرده، یک هفته، یک ماه، دو ماه برای خودش خیار فسخ قرار داد. حالا چه خیار فسخ مثل این موردی که عرض کردم خیار شرط باشه، چه خیارهای دیگه باشه، گرچه حالا ایشون بین خیار عیب و غیر خیار عیب از خیارات دیگه یه تفاوتی قائله که حالا اون یعنی جداگانه بحثش میکنه در واقع. اما علی ای حال اگر این آقا معامله ای را قبل از مفلس شدن انجام داده و خیار داشته، بعد در زمان خیار او رو مفلس اعلام کردن، اگر بعد از این که مفلس شد خواست اعمال خیار کنه، این اعمال خیار برای او مجاز است، اشکال نداره. چرا مجازه؟ چون این اعمال خیار و فسخ معامله قبلی، کمکم کنید، معامله ابتدایی نیست، یعنی تصرف ابتدایی نیست. تصرف هست اما تصرف ابتدایی نیست. و این خیاری که عرض کردیم هم خیار شرط رو در بر میگیره، هم عرض کنم خدمت شما غیر خیار شرط رو. فقط تو خیار عیب دوستان ایشون میفرماد خیار عیب هم همین وضعیت رو داره، یعنی اگر این آقا یک عرض کنم محضر شما معامله ای رو انجام داد، کالایی رو دریافت کرد، پولش رو عرض کنم داده بود به این طرف معامله، بعد دید این کالا معیوبه، بعد دید این کالا معیوبه، حالا میخواد به واسطه عیبی که کالایی که قبل از حجر خریده. این از امروز صبح داره ما را اذیت میکنه. عرض کنم محضرتون، کالایی که قبل از حجر خریده و الان معیوب در اومده به واسطه خیار عیب میتونه بعد از مفلس شدن اون رو چکار کنه؟ عرض کنم به هم بزنه. فقط یک نکته دوستان ایشون اینجا اضافه میکنه و در واقع مطرح میکنه، اون نکته اینه که آیا در اعمال خیار باید رعایت مصلحت طلبکارا بشه یا نه؟ آخه بعض وقتا اعمال خیار به نفع طلبکاراست، گاهی اعمال خیار بگید به ضرر طلبکاراست. آیا شما حق اعمال خیار رو در صورتی به این آقا میدید که به نفع طلبکارا باشه یا نه کار ندارید به نفع طلبکارا؟ میگید آقا چه به نفعشون باشه چه به ضررشون باشه، شما عرض کنم خدمت شما حق خیار دارید و میتونی خیار رو اعمال بکنی. ایشون میفهمن اقوا این است که رعایت مصلحت طلبکارها لازم نیست. چرا؟ چون اصل حکم خیار برای این آقا ثابت بود، گرچه تو برخی از موارد مثل خیار عیب اصل وجود خیار به واسطه این است که رعایت مصلحت این کسی که کالای معیوب رو گرفته بشود، اما این دلیل نمیشه این حکمتی که در خیار عیب وجود داره که ما بگیم این حتما باید رعایت مصلحت رو بکنه. نه، میتونه حتی رعایت مصلحت خودش رو هم نکنه. آخه داریم یه مواردی دوستان توی خیار عیب، یه موارد عیب که وارد میشه قیمت کالا پایین که نمیاد هیچی بگو بالا هم میره. سابقا مثال میزدیم براتون، مثل خواجه شدن عبد، قیمت پایین که نمیاد هیچی بگو بالا هم میره، اما در این حال ممکنه این به خیار عیب بخواد این معامله رو چکار کنه؟ فسخش بکنه. و چه بسا یه کسی بگه خب تو مگه عقلت کمه که داری معامله رو فسخش میکنی؟ این قیمتش بالا رفته، چرا معامله رو فسخش میکنی؟ فسخش نکن. یعنی مصلحت خودش رو هم از حیث اقتصادی این آقا در نظر نگرفته، اما در این حال خیار رو داره. یعنی اینطور نیست که این خیار فقط مال جایی باشه که مصلحت اقتصادی این وجود داره. این وجود مصلحت در خیار عیب در واقع حکمتی است، علت نیست که ما بگیم حکم وجود خیار دائر مداره. عرض کنم این مصلحت، ولذا این آقا میتواند مراعات مصلحت طلبکاران رو بکنه، میتونه مراعات عرض کنم مصلحت رو نکنه. و اینم که بعضیا بین خیار عیب و خیار غیر عیب فرق گذاشتن و گفتن در خیار عیب اصل این خیار به جهت مصلحت هست و خیارات دیگر به جهت مصلحت نیست، از جمله مصنف شهید ثانی میفرماد ما این رو به همین دلیلی که عرض کردیم قبول نداریم. نگاه کنید عبارت رو، و یمنع المفلس، ممنوع میشه جناب مفلس از تصرف، من التصرف المبتدع، از تصرفات ابتدایی ممنوع میشه. یعنی عرض کنم خدمت شما تصرفات ابتدایی رو در اموال خودش نباید انجام بده، فی اعیان امواله. البته اون تصرفی که المنافی لحق غرمائه، که مناخات داشته باشه با حق طلبکارانش، لام مطلق تصرف، اینطور نیست که هر تصرفی برای او ممنوع باشه. نه، تصرفاتی که منافی با حق طلبکاران نیست، تصرف ابتدایی نیست، اینا اشکالی نداره. و احترزنا بالمبتدع، ما احتراز کردیم به اون تصرفات ابتدایی، ان التصرفی مالهی به مثل الفسخ به خیار، احتراز کردیم ما به قید مبتدع از تصرف در مال مفلس به مثل فسخ به خیار. این فسخ به خیار رو دوستان ما فعلا خیار غیر عیب معنا میکنیم، مثل خیار شرط و خیارهای دیگه. خیار عیب رو سطر بعد بحث میکنه. چرا؟ لأنه لیس ابتداء تصرف، چون این فسخ به خیار ابتدا تصرف ابتدایی نیست، لأنه لیس به ابتداء تصرفه، بل هو اثر و امر سابق علی الحج، بلکه این فسخ این خیار، این خیار اثر امری است که سابق بر محجور شدن و مفلس شدن این آغاز. و کذا لو ظهر له عیب فی مشتراه، و همچنین اگر ظاهر بشه برای عرض کنم خدمت شما مفلس عیبی در اون چه که خریده اون رو سابقاً، یعنی اون چه رو که قبل از حجر خریده الان معلوم شده معیوبه، فلهو الفسخ بهی، میتونه فسخ بکنه به واسطه خیار عیب. این کذا لو ظهر رو دوستان انگار خواست خیار عیب رو از خیارهای دیگه چکار کنه؟ جدا کنه. یه تفاوت‌هایی دارن با هم دیگه. و هل یعتبر فی جواز الفسخ القبطه؟ قبطه دوستان یعنی مصلحت. آیا در جواز فسخ رعایت قبطه و مصلحت طلبکارا لازمه یا نه؟ یجوز و اقتراحن. یجوز و اقتراحن شما بگید یعنی چی؟ اقتراحاً یعنی بدون رعایت مصلحت، همینجوری بخواد همینطوری بدون رعایت مصلحت طلبکاران فسخ رو انجام بده به خیار. ایشون میفرماید الاقوا الثانی، یعنی رعایت مصلحت طلبکارا لازم نیست، نظراً الی اصل الحکم، حکم تشریع خیار برای مفلس وجود دارد، کاری هم نداره به مصلحت طلبکارا. و ان تخلفت الحکمه، گرچه دوستان این عدم رعایت مصلحت با حکمت که در مواردی حکمت جواز خیار در مواردی رعایت مصلحت، مثل کجا دوستان؟ مثل خیار عیب، مثل خیار عیب که حکمت وجود این خیار رعایت مصلحت این آقاست. این آقا اگر به مصلحت خودش هم عمل نکنه خلاف حکمت عمل کرده، اما باز اون خیار رو داره. وقیل تعتبر الغبطه فثانی دون الاول، کمک هم کنید دوستان، ثانی یعنی خیار عیب، دون الاول یعنی خیارهای دیگه غیر خیار عیب. علتش هم اینه، این قیل چرا این حرف رو زده؟ علت این است که در خیار عیب حکمت وجود مصلحت، اما در خیارات دیگر حکمت این نیست. و فرق المصنف بینهما، بینهما دوستان یعنی چی؟ خیار عیب و غیر خیار عیب، فرق گذاشته. به ان الخیار ثابتون، این خیاره یعنی خیارای دیگه، ثابتون به اصل العقد لا علی طریق المصلحه فلا یتقید بها، یعنی دیگه مقید به مصلحت نیست، به خلاف العیب، اما در عیب اصل وجود خیار به جهت مصلحت بوده. ایشون میفرماد و فیه نظران بیین، نظر یعنی اشکال، در این فرق گذاشتن مصنف اشکال روشنی است. لان کل منهما ثابت به اصل العقد علی غیر جهت المصلحه، یعنی شهید ثانی معتقد است حتی در خیار عیب علت وجود مصلحت نیست. و امکانت الحکمت المسوقه للخیار هی المصلحه، گرچه حکمت ممکنه مصلحت باشه. و الاجماع علی جواز الفسخ بالعیب و انزاد القیمه فضلا عن الغبطه فیه. و الاجماع بمون آقا، توضیحشو فردا براتون عرض. آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین. گولمون زد این ساعت ها. Thank you.